استثناء شده بود بول و رزی، در بول و رزی فرمود نه عصر لازمه نه تعدد، حتی در همون تطهیر به ماء قلیل اونم روایات خاص خودشو داره که در بول و رزی آب قلیل اگر ریخته بشه رو اون محلی که فرشی که لباسی که متنجس به بول و رزیه، بدون فشار بدون تعدد پاکه، حتی قصالش محکوم به طهارته. بحثی که هست فعلا بحث تطهیر آب خور و آب جاریه. راجع به آب جاری قبلا اختلافی بود که آیا آب جاری مطلقا ولو کان قلیلا لا یتنجس به ملاقات نجاست، یا نه آب جاری لا یتنجس به ملاقات نجاست به شرط کریت. اختلاف بود. حق اینه که آب جاری چون دارای ماده است که هم در روایاتی راجع به آب جاری قبلا عرض کردیم در مستمسک داریم، هم روایاتی در مورد بعره تعلیل شامل آب جاری هم میشه، لذا حریت در آب جاری شرط نیست. آب جاری ولو قلیل باشه به ملاقات نجاست نجس نمیشه، لذا تطهیر به آب جاری هم حکم تطهیر به آب خور رو داره. اونجا نه دلیلی داریم بر لزوم تعدد، نه دلیلی داریم بر لزوم عصر. اون چه که لازمه ازالت و عین نجاسته. اگر لباس خونی بود عین خون برطرف بشه، بعد از برطرف شدن عین خون به مجرد اتصال به آب کر یا آب جاری پاک میشه، نه فشار لازمه و نه تعدد. این نظر مشهور قریب به اتفاقه، ولو همینجا مخالفینی داره. و هما یعنی عصر و تعدد، هم تعدد هم عصر ثابتان فی غیره، ثابتن در غیر بول رزی سایر نجاسات، الا در کثیر و جاری. ذکر کردیم دیروز بحث تطهیر با آب قلیل بود که بیان شد، اما در کثیر یعنی کر و بیش از کر و جاری ولو کر نباشه، اینا نه تعدد لازمه نه فشار لازمه. این بناهن تو پرانتز بگیرید، بناهن علا عدم اعتبار کسرته، این مربوط به الجاریه. میگه اگر جاری را عطف میکنه بر کسیر، طبق اون مبناییست که مبنای مشهور هم بود که کسرت در جاری لازم نبود. اگه قرار باشه کسرت رو در جاری لازم بدونیم که خب دیگه عطف نمیخواد، این هم زیر مجموعه همونه الا فی الکثیر. اگر جداش کرده عطفش میکنه بر او، بنابر مبنای مشهور که آب جاری لازم نیست به حد کر برسه، لأن لها ماده را یتنجس و ملاقات نجاست ولو قلیل باشه، فیسقطان فیه ما ساقط میشوند تعدد و عصر، فیه ما در جاری و کثیر، و اکتفا میشود به مجرد وضع ثوب را، حتی ثوب که محل بحث ما بود، وضع ثوب را در این جاری در این کثیر با رسیدن ما آب کثیر آب جاری محل نجاست را، البته عین نجاست از بین رفته باشه و زوال عین نجاست هیچ دلیلی نداریم. نظر میکنیم همون متعارف متفاهم این در عرف همون معیاره، اینجا دلیلی بر تعدد و بر اصل نداریم. ادله داریم راجع به آب قلیله، اونم حالا آیا در خصوص متنجس بالبوله یا در اعم از متنجس بالبول و غیر بول بحث شد. و یصب علی البدن مرتین فی غیر هما، برمیگرده به همون آب قلیل، تطهیر با آب قلیل گاهی در مثل فرش، در مثل لباس که آب نفوذ بکنه داخل، اما گاهی در بدن، در ظروف، در سنگ که نفوذ آب در داخل نیست، اونجا دیگه عصر معنا نداره، اون چه که هست تعدده. فقط تعدد البته روایات فراوان داره در مورد غیر صوب، در غیر صوب روایات فراوان داره. و یصب و ریخته می شود آب قلیل، که بعد میگه به غیر هما، غیر کثیر و جاری می شود آب قلیل، ریخته می شود بر بدن دوبار در غیر جاری و کثیر، بر بدن یا مثل بدن، ظروف مثلا احجار. بناهن علا اعتبار تعدد مطلقا، میگه این مرتین که شهید اول فرمود رو حساب مبنای خودش که تمسکن به مفهوم موافقت تعدی کرد از بول به غیر بول، بناهن علا اعتبار تعدد مطلقا، حتی در غیر بول، در متنجس به غیر بول. و کزا ما اشبه البدن، بدن و اون چه که شبه بدن است، مما تنفصل القصاله عنه به سهولتن، یعنی من دون احتیاج الال عصر، مثل حجر، خشب، ظروف. و کزل انا یصب و علال بدن مرتین، و کزل انا ظرفی اگر نجس شده بنابر مبنای شهید اول هر نجاستی، بنابر مبنای شهید ثانی متنجس بالبول، اگر میخوای با آب قلیل تطهیر کنی دوبار آب ریخته بشه روش، یصب و ریخته میشود کفایت. و یزیدو، حالا شهید ثانی در خصوص اینا فهمد یک راه دیگه هم داره، که این راه دیگرش البته اختلافیه، آیا مخصوصه ظروفیست که به زمین من نسبه یا مطلقاست. همه قبول دارن که اگر دیگی ظرفی به زمین نسبه، چسبیده به زمینه، یا فرض کنید حالا حوزی نجس شده، میخوان اینو با آب قلیل تطهیر کنن، اگر یک بار آب بریزن آب تهش جمع بشه به همه اطرافش بریزن، آب یک گوشش جمع بشه ورش برن آب رو با کاسه ای با پارچه ای خالی کنن، یک بار دیگه هم همین کار رو بکنن خالی کنن با پارچه یا با ظرفی وردارن پاک بشه، مطمئن پارچه ای که بار اول بردی برای بیرون کشیدن آب یا ظرف کاسه ای بردی برای بیرون کشیدن آب، بار دوم همو رو نبری، چون قصاله بار اول خواهد آمد بحث فردا و پس فردا، که او قصاله بار اول قطعا نجسه، او کاسه متنجسه، اگر همو رو دوباره ببری نوعا اشکال میکنن که پاک نمیشه با دوباره آب کشیدن. و یزید و انهو، و یزید و در مورد انا، ان الانا یکفی سب الماء فیه، آب بریزن توش به حیث و یسیب و ان نجسن، به جوری که برسد اون موضع نجس را، یکی سب الماء و افراقه من افراق الماء من الاناء خالی کردن. حالا یه وقت سرازیرش میکنی خالیش میکنی، یه وقت هست ولو به آلتن با یه پارچهی با یه کاسهی خالی کنی این آب. منتها این ابزار رو میگه بار اول که خالی کرده همون رو بر نگردونی داخل. به آلتن لا تعود و الالعناء ثانیاً الا طاهرتاً، اون رو تطهیر کنی اگر قرار همون باشه، یا یک ظرف و پارچه دیگری برداری. این سواعون اشاره به اختلاف است که در این روش اخیر هست در مورد اینا. ادهی میگن این روش مخصوص ظروفی است که نصب در زمین، اونجا میتونی بگی ولو به آلته مطالا تعود و الیه ثانیه. ایشون میگه فرق نمیکنه. و سواعون فیزالکه المثبت و غیر المثبت، این اون اینا یک ضبط است که ثابته نسبه، و غیر ثابت و آنچه که یشق و قلعه کندنش مشقت داره، و غیر ما یشق و قلعه، این اختصاص به حالت اضطرار، اختصاص به حالت حرج نداره. جهتش هم معلومه. فرض اینه، خب چه فرق میکنه شما اون دیگ رو که آب میگیرید روش کجش کنی خالی کنی اون قصاله را، یا حالا یک گوشهش جمع بشه با یک ظرف جمع کنی کامل دوباره آب بگیری. فرض اینه که این آلتی که جمع میکنی اون آب را دوباره بر نمیگرده داخل الا طاهرتن. پس فرق نمونه اون ظرف حالا ثابت در زمین یا نه امکان کش کردن و چپ کردنش هست.
ثابت باشه
هیچ کس نمیگه اگر امکان هست، امکان تطهیر با کر هست حتما باید با کر تطهیر کنی. همه قبول دارن حتی با امکان تطهیر با کر میتونی با آب قلیل. شما الان هم که استفتا بکنید آیا اگر دیگی نجش بوده حتما با شلنگ بگیریم یا میشه با آفتابه هم آبش کشیم؟ همه میگن میشه با آفتابه هم آب کشیم. دیگه این که از مسلم هست این تمام. فَإِنْ وَلَقَ فِيهِ اَيْفِ الْاِنَا كَلْبُنْ بِأَنْ شَرِبَ مِنْ مَا فِيهِ بِلِسَانِهِ قُدِّمَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْقَفْلَتَيْنِ بِالْمَا مَسْفُهُ به تراب طاهر دون غیرهی مما اشبه. یکی دیگه از اموری که باز شرعن در تطهیر دخالت داره در خصوص ظرفی که سگ از اون ظرف غذا خورده یا لیسیده، که در مورد لیسیدنش هم بعد میگه، یا حتی چیزی نخورده نلیسیده، آب دهن کلب اگر رو ظرف ریخته باشه، باز همینه که میخواد بگه از نظر شرعی تطهیرش قبل از دوبار شستن با آب قلیل، اگر قرار با آب قلیل تطهیر کنه قبل از او خاکمالی به اصطلاح لازمه. اینم دخیل در تطهیر. حتی خاک رو هم خیلی ها فرمودن باید خاک خشک باشه، گلمالی نه، خاک. اینو خیلی اشتباه میکنن با گل، خاک خشک، چون در روایات تراب مأخوذه. فرموده چیز دیگه هم جای خاک رو نمیگیره، گچ مثلا، آهک، باید خاک باشه. خاک خشک هم فرمودن ادهی قید دادن خاکم خاک خشک، مثلا به غیر خشک خاک سرد نمی کنه، گله. بیشک خاک لااقل میتونیم بگیم منصرف به خشکه، اگر نگیم حقیقت در خشکه، منصرف به خشکه. اگر نگیم حقیقت در اینه و این دخالت داره در تطهیر نظر شرعی، اکد معیار نظر عرف تو وقت شرط دخالت نگرده، اما در خصوص متنجس به دهن کلب، حالا یا آب خورده یا غذا خورده یا لیسیده یا آب دهانش ریخته داخل، البته دهن کلب، اما اگر پای کلب دست کلب داخل ظرف قرار گرفته، نه یه حرفا نیست. خصوصیتی که هست رو دهان کلبه، اگر غذا خورده یا آب دهنش ریخته وجود، یا خاکمالی قبل از شستن دوبار با آب قلیل لازمه. و این فهن ولق فی الاناء کلبون، اگر بخورد در اناء کلبی، فان شرب من ما فیه بلسانه، ولقه رو منم فان شرب از آن چه که در اون اناء است با زبانش، که معنای لغوی بلوغ رو میگه، بلوغ الکلب شربه بلسانه. حالا فرمودن موضوعیت نداره، اگر غیر آشامیدنی بوده، غذایی بوده تو او که با زبانش هم نخورده، با لبهاش نخورده، بگید با مجموعه پوزش بوده. قدم علی قسلتین بالماء مقدم می شود به نحو شرط، شرط تطهیرش مسحه به تراب طاهر، پاکمالی، مسح اون اناء را با خاک پاک، از اون خاک هم باید پاک باشه، دون غیر تراب مما اشبهه گچ مثلا و حتی گل فرمودن، تین غیر از ترابه، در روایت تراب ماخوذه. اگر امکان خاکمالیش نیست، خاکمالی کنن اون ظرف فرض کنید خراب میشه، خب دیگه پاک شدنی هم نیست. و این تعذر او خیف فساد المحل، دیگه خاکمالی لازمه برای تطهیر، اگر چه متعذر باشد یا خیفت ترسیده شود فساد المحل، زرد است که اگر پاک مالی کنی خراب میشن، خواهی پاک شدنی نیست. اینه بستیه، محل بر نجاست میمونه دیگه. و الحق بالبلوغ لطفه الاناعه، هر کردیم موضوع روایات بلوغه، بلوغ معنا لغویش فرمود شربهوش به انشر و من مافیه به لسانه، آبی بخوره و آشامیدنی بخوره، اما ملحق شده به بلوغ لطفه الاناء، لیسیدن هل اناء را اکدیم. عمده اینه که پوزه سگ حالا یا به خوردن یا به آشامیدن یا به لیسیدن تماس پیدا کنه با ظرف، اگر فقط ظاهر بدن بوده، حتی پوزه بدون لیسیدن، دهن کلب بسته بود پوزش اونجا زده، نه این خاکمالی دلیل نداره داشت لازم باشه، چون این نه بلوغه، نه خوردنه، نه لطعه، لطعه لیسیدن، لذا فرمودن عمده موضوع برای لزوم خاکمالی آب دهان سگه. حتی فرمودن اگر آب دهان سگ به ظرف رسید ولو بدون لیسیدن، بدون غذا خوردن، بدون آب خوردن، خودم خواب همینه. خصوصیت رو خوردن رو آب دهان سگ، اگر بلوغ گفته، اگر لحظ گفته، اگر عقل گفته، اینا هیچ کدوم موضوعیت نداره. عمده آب وصول آب دهان سگ به لب. ممکن هم از این بدون این ستا باشه، دون مباشرته له به سایر اعضائه. اگه دست سگ داخل ظرف قرار گرفت، نه. اگه پوزشو زد اما نه چیزی خورده بود، نه زبانشو زده بود، دهنش بسته بود، پوزشو زده اونجا، بازم دلیلی نداریم بر لزومه. نسا خیلی ها فرمودن معیار وصول آب دهان کلبه، حالا چه بخوردن، چه به آشامیدن، چه به لیسیدن، چه غیر اینا. دونم با شرط کلب للعناء به سایر اعضائه، مثلا پا و پوزش رو بدون وصول آب دهانش، این تمام. ولو تکرر البلوغ تداخل تغییره من النجاسات مجتمعه. خب ببینید، بدون شک اگر یک ظرفی هم با خون نجس شده هم با بول، این اینجوری نیست بگیم چهار بار آب کشیدن بخواد. اینا همه معتقدن بحث تداخل اسباب در این مورد از موارد است که اتفاقیه. اگر چه تو اصول خوندید قاعده عدم تداخل اسبابه، اما مواردی قرینه داریم که قائلیم به تداخل اسباب، مثل بحث وضو. اسباب الوضو کل منها مستقلن سبب وضو، یا اگر همه بود تداخل اسباب، هم بول هم نوم، یک وضو بگیره برای رفع همه اسباب کفایت، اونجا دلیل داریم. در بحث نجاسات هم هر یک از نجاسات، خب طبق نظر شهید اول سبب برای دوبار آب کشیدنه. حالا اگر هم خونه هم بوله، قهرن باید چهار بار آب کشید، اما اتفاق و فقهاست برای این که تداخل اسبابه، دوبار آب کشیدن بس. ولو همه نجاسات بوده در این ظرف، در این صوب. در بلوغ هم همینجور، اگر ظرفی سگی دوبار سه بار از اون قضا خورده، یا دو تا سه تا سگ قضا خورده، باز یک بار تأثیر خاکمالی به اضافه دوبار شستن با قلید یا یک بار شستن با کثیر کفایت. ولو تکرر البلوغ تداخل میکند این بلوغ متکرر، تداخل اسباب، یک بار تأثیر بیشتر لازم نیست. کما میخواد بفرماید مطلب در بحث نجاسات عمومیت هم داره، مثل بحث اسباب وضو که اونا سبب تطهیر من الحدثند، اینا هم سبب تطهیر من الخبثند. در بحث تطهیر اجماع بر تداخل اسباب، هم تطهیر من الحدث در وضو و غسل، هم تطهیر من الخبث در نجاسات، مثل غیر بلوغ از نجاسات مجتمعه. اگر هم خون باشه هم بول باشه دو بار آب کشیدن کفایت میکنه، چهار بار لازم. خود اجماع مستند برای تداخل. و فل اصنا یستعنف، اما اگر ظرفی رو خاکمالی کرده یا در اثناء خاکمالی، یا بگید خاکمالی کرده هنوز نشسته، دوباره آب کشی نکرده، دوباره قلب از اون ظرف چیزی خورد، اینجا که روشنه باید اثر کرده. و فل اثناء یعنی لو تکرر البلوغ فل اثناء، حالا اثناء خود بلوغ یا بعد از بلوغ و قبل شستن. یستعنف اون تعفیر، خاکمالی تعفیر که ازش تعبیر میکنن، مسح به تراب از سر گرفته میشه. ولو قصله فی الکثیر کفت المره بعد التعفیر، اگر مسئله تعدد در آب قلیله، در آب کثیر تعدد رو نوعا قریب به اتفاق فقها ها مطرح نکردن، ولو قائد داره، ولی مشهور قائلن به کفایت مره در کثیر. ولو قسل اون ظرف را، اناء را، فل کثیر در آب کر، کفت المره بعد تعفیر، بعد از خاکمالی یک بار آب کشیدن به آب کثیر کفایت میکنه. تقریبا هم مطلب اتفاقیه، ولو مخالفی نداره. بله؟ خفت مره نه، مر شستن یک بار بعد از تعفیر. خاکمالی بله، خاکمالی یک بار علای حال. اونجا هم فرمود فا این ولغ فیه مسحه به تراب، مسحه به تراب یک باره، یک بار خاکمالی بشه مجموعه قسمت هایی که دهان کلب اتصال به اونجا پیدا کرده. اما شستن با آب قلیل که دوبار بود، اگر آب کثیره اومد یک بار که باید. و یستحب و سب بالما فیه، روایاتی داریم در مورد ظرفی که متنجس بالولوغ بعد از تعبیر تعفیر، اگر با آب قلیل شستشو میده هفت بار، بعد از تعبیر تعفیر هفت بار شستشو، روایاتی داریم. این روایات مدلولش مورد اعراض مشهوره، اگر نه ظهورش در وجوبه. ازایشون هم میگه استحباب رو قائل، وجوب رو نه. مستحب بس سبع بالماء فیه ای فل ولوغ، البته ماء قلیل ها، در کثیرش هم که استحبابی نداره. خروجن من خلاف من اوجب این سبع را، که معلوم علامه است در مختلف، ببخشید علامه در مختلف صفحه 63 نقل میکنه از ابن جنید، خودش قائل نیست. در مختلف صفحه 63 از ابن جنید نقل میکنه که او قائل به وجوبه. روایاتی هم داریم نسبت به این که امر میکنه به قصد سبع مرات، مثلا چون روایات مورد اعراض مشهوره باش استحباب رو میشه اثبات کرد نه وجود. و کزا یستحب و سب فر فعرت و الخنزیر، این فعره مراد موت فعره، اگر داخل ظرفی موش مرده باشه و یا خنزیر لیسیده باشه. این فل فعره مربوط موت، مربوط به موت الفعره است، و الخنزیر مربوط به ولوغ الخنزیره. اونجا مستحب بس هفت بار آب کشی در آب قلیل. لل امر به ها فی بعض الاخبار، بعض الاخبار در وسائل جلد 3 چاپ آل البيت صفحه 496 باب 53 میشه، حدیث 1 باب 53 حدیث 1. للامر بها به اون سبع در بعض اخبار، خب اگر امر داریم چرا قائل به وجوب نیستید؟ التی لم تنهز حجتن علی الوجوب، از نظر سند اینا مشکل سندی داره، قائم نیست به عنوان حجت بر وجوب. اما اگر قائل باشیم به تسامح در ادله سنن، که یک مبنایی است، خب بیشه استحباب رو اثبات کرد. و مقتضا اطلاق العبارت الاجتزاء فیهما بالمرتین که غیرهما و الاقوا فی بلوغ الخنزیر وجوب و سب بالماء به صحت روایتهی و علیه المصنف فی باقی کتبهی. ببینید شاید اول چی تعبیر کرد؟ فرمود و تضا فی الفعرت و الخنزیر، فرموده بود یستحب و سب و بالماء فی البلوغ، در بلوغ القلب سبع بالماء رو مستحب دونست، و کذا یستحب و سبع فی الفعرت و الخنزیر، و کذا یستحب و رو شیطانی و مدر خوب عطف برون عبارت قبل که بگیریم یستحب و اینجا میاد. شاید اسفانی فهمد روایتی که راجع به بلوغ الخنزیر داریم وجوب سبع رو میتونه اثبات کنه، روایت صحیح هست، به صحت روایتی، روایت علی بن جعفر که خب حاشیه نقل کرده، روایت علی بن جعفر از امام کاظم سلام الله علیه، فهمد صحیح السند میتونه اثبات کنه وجوب رو. اون تا خب اشکال کردن بر شهید فرمودن ولو روایت صحیح و سنده، اما مورد اعراض مشهوره، کسی قائل به وجوب نشده در بلوغ القلب سبع مرات، مشهور قدما اعراض کردن ازش ولو صحیح و سند. معیارم قدما سلام متأخرین، شما خود شهیدم عمل کرده بگید. و مقتضای اطلاق عبارت اجتزا اکتفاء فیهما در فعره و خنزیر است به مرتین، اگر با آب قلیل میخوای شستشو بدید دوبار کافی، مثل غیر فعره و خنزیر. ولی اقوا فی بلوغ الخنزیر وجوب و سبع، ولو اونجا تأثیر نداریم، در بلوغ الخنزیر تأثیر نیست، تأثیر مال بلوغ القلب، اما وجوب سبع مرات رو فما روایت صحیح هست، اقوا در بلوغ الخنزیر وجوب سبع است لصحت روایتهی، و بر همین است مصنف در باقی کتبش یعنی ذکرات دروس بیان قائل به وجوبه. و یستحب و سلاس فل باقی من النجاسات، دیروز مرد کردیم عده‌ای از فقها ها اگر صبح رو میگن دوبار آب کشیدی و دوبار عصر لازم بود، بار سوم رو هم بعد از عصر دوم واجب میدونن و قصاله دوم رو نجس میدونن، از جمله خود شهید اول از قائلین به نجاست قصاله دومه که تو بحث جلسه بعد میرسیم، و القصاله بحث مفصلی و اختلافی راجع به حکم قصاله است. خود شهید اول از کسانی است که قصاله بار ثانی رو نجس میدونه. و لذا عده قائل شدن شستن بار سوم بعد از عصر دوم واجبه. روایات هم فهمت در زمینه داریم، مستندن به همون روایات ادهی قایب وجوب و نجاست قصاله دوم شدن. کالشون خیلی مختصر تحرم کنه. و یستحب و سلاس فلباقی من النجاسات، اگر ظرفی یا لباسی با خون نجس شده، سه بار آب کشی با آب قلیل مستحب است، دوبارش واجب، سه بار مستحب، بار سوم مستحب. لِلْ امر بهی فی بعض الاخبار، و فردا خواهیم گفت، جلسه بعد خواهیم گفت که همین اخبار رو بعض مستند قرار دادن برای وجوب، مخصوصا امثال شهید ثانی، شهید اول، شهید اول که در این بحث بعدی قصاله ثانیه را نجس میدونه. قصاله ثانیه را نجس بدونی، لباسی که قصاله ثانیه شو بگیری اون لباس متصل به اون قصاله بوده، چطور پاکه؟ زا شستن بار سوم رو در آب قلی لازم دونستن. حالا این بل قصاله انشالله فردا